أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إن شاء الله بحول قدره الهی از این بحث و گفتگو خدمت عزیزان در این انجمن محترم آیات سوره مبارکه توبه رو ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. البته توفیقی بوده است در یه رمضان که شاید حدود 8 سال قبل بود خدمت عزیزان سوره مبارکه توبه رو بررسی کردیم، اما برابر عواملی که به هر حال خوب ملاحظه شد مصلحت بر این بود که انشاءالله این سوره مبارکه رو خدمت عزیزان بازگو کنیم و مطالب نوی انشاءالله مطرح شود. اما گونه که مستحضرید نام این سوره در قرآن کریم التوبه است، سوره التوبه. علت نام گذاری به این جهت آن است که خود بحث توبه و مبحث رجوع الله در این سوره مبارکه مکرر تکرار می شود. از همون آیات نخستین این که فإن تبتم فهو خیر لکم، اگر بازگردید و رجوع کنید به سوی خداوند مسلم برای شما پسندیده و نیک است. و همینطور تا پایان این سوره این بحث اشاره فراوان می شود. نام دیگری که این سوره مبارکه دارد که از واژه اول و اون متخذ به استفاده شده است سوره و براعه، سوره براعت است. علت نامگذاری این سوره به سوره براعت همین کلمه اول است که فرمود براعت من الله و رسوله. حال براعت چیست؟ این رو انشاءالله معنا میکنیم در شروع بحث. پس نام دیگری این سوره، سوره براعت، که اون اتخاذ شده است از اولین کلمه‌ای که در این سوره دیده میشود. البته این سوره حدود 10 نام دارد که هر کدام از این اسامی بعدی از خصوصیات این سوره مبارکه را مطرح میکنه. مثلا سوره الفضیحه لافتضاح منافقین فیها، این سوره رو فضیحه گفتن چون افتضاح منافقین در این سوره میشود و خداوند پرده از شخصیت منافقان برمیدارد. اما به طور کلی این سوره مبارکه دارای ویژگی ها و خصوصیات است که من دو سه نکته اون رو عرض میکنم و اونگاه بحث رو آغاز میکنیم انشاءالله. نکته اول این که این سوره مبارکه از آخرین سوره است که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و طبیعی است نگفتنی هایی که تا الان بر پیغمبر گفته نشده است به این سوره مبارکه گفته خواهد شد. این خود نکته است که به هر حال پاره از نگفتنی هایی که بعد از بفرمایید 13 سال و 9 سال 21 سال حدوداً از رسالت پیغمبر بر ایشان نازل نشده است در سال 9 بعد از هجرت در سوره مبارکه توبه نازل می شود. خود این قابل تأمل و توجه است. دیگر نکته اون که در این سوره مبارکه پیغمبر مکرم اسلام دیگه در اوج قوت و قدرت برخورد می کنند با جهان شرک، یعنی این سوره آمده است که بساط شرک و مشرکین رو برای همیشه از جزیره العرب بردارد و به کناری بریزد و یک خانه تکانی از هزرین وحی باشد. با این سوره حکم اون برخورد جدی و پرسلاوت پیغمبر به خیر انعطاف پذیر نبی مکرم صادر می شود که تا قبل از نزول این سوره که این حکمی صادر نشده. نکته دیگری که به نظر بنده خیلی حائز اهمیت است در این سوره مبارکه براءت و توبه این است که در این سوره خداوند سبحان وضعیت و شرایط مدینه دو سال قبل از رحلت نبی مکرم رو بسیار شفاف و زیبا مطرح می‌کنه. اونهایی که و من اهل مدینه، اون کسانی که از اهل مدینه مرد و علم فاق، همونهایی که از مؤمنین و مسلمانان رو چهره در پسر فاق دارند، یا اون کسانی که خون به در پیغمبر می کنند در این سالهای عمر نبی مکرم، گوشه ای از شخصیت اینها در این سوره مطرح شده است. و همینطور که عرض کردم سوره مبارکه توبه یک گوشه از خصوصیات اون تصویرگری مدینه قبل از پیغمبر است، قبل از رحلت پیغمبر است، که این خیلی کمک می کند به ما در شناخت تاریخ اسلام، شخصیت ها در اسلام و نقش ها. خب با مجموعه مطالبی که خدمت عزیزان عرض کردیم بسم الله سخن آغاز می کنیم، البته بدون بسم الله. همینطور که در ابتدا هم خدمت عزیزان قرائت بسم الله نداشتیم، میگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، براءت من الله. به دلیل اینکه میدانید از خصوصیات دیگر سوره مبارکه براءت این است که برخلاف 113 سوره دیگر قرآن که همیشه خداوند سبحان با کلمه رحمت حال در صفت رحمان و رحیم تجلی یافته سخن خود را آغاز می کرد که بسم الله الرحمن الرحیم، در اینجا سخنی از رحمت الهی در آغاز کار نیامد و سوره براءت بدون بسم الله آغاز می شود. و این یه تغییر اسلوب، یه تغییر سیاق تکان دهنده است. خداوند رحمان رحیم، خداوندی که کتب علی نفسه الرحمه، اون خداوندی که به رحمتی وسعت کل شی، در ابتدای این سوره مصلحت میداند که بدون رحمت و بدون لطف این خطاب شدید و غلیظ رو نسبت به مشرکین آغاز بفرماید و سخن بگوید. عدم وجود بسم الله در ابتدای سوره مبارکه براءت، این خودش یه ذهنیت برای بعض از تابعین یا صحابی حتی قبل از تابعین به وجود آورده است که نکنند سوره براءت که سوره مستقل نیست، چون ما عادت کردیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم اونگاه که سوره بخوانیم شروع کنیم. اینی که سوره انفال متصل به سوره براءت می شود بدون بسم الله، این برای بعضی ها ذهنیت ایجاد کرده است که نکنند سوره انفال و توبه اینها یک سوره اند، اینها دو سوره نیست. اما نه، اینها مشخص از شناسنامه مستقل دارند، خود نبی مکرم تصریح نموده است و از زبان اهل بیت علیهم السلام هم مطرح است. حتی علت عدم وجود بسم الله و ساحت مقدس مقام کبرای ولایت مولا الموحدین امیر المؤمنین فرمود علت این که در اینجا بسم الله نیامده است این است که صحبت از براءت خداوند از مشرکین است و براءت با رحمت سازگاری نه. لذا سخن با بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا آغاز نمی شود که سخن گفتگوی درشت و قلیزی است از ناحیه حضرت باری تعالی. فرمود براءت من الله. کلمه براءه در اینجا علاوه از جهت ترکیبی طبعا خبر است، یعنی حاضا حاضری براءت من الله، این یه براءت نامه است از خداوند که صادر می شود و نازل می شود. خب از همون اول تکلیف روشن شد، اینجا صحبت از جدایی و قطع و انزجار است از سوی خداوند رسول نسبت به پیمان شکنان مشرک. منتها من مصلحت می بینم باز قبل از این که مباحث رو شروع کنم یه نکته اساسی دیگر رو هم بگم جزء مقدمات بحث، که در این حال خب اشاره به شأن نزول هم میشه و آنگاه کلمه براءت رو خدمت دوستان ترجمه کنیم و تفسیر کنیم و شاید همون آیه اول رو و نخستین رو انشاءالله خدمت دوستان اطرح کنیم بشه. و این است که گویا در ارسال و رساندن این پیام و مفاد این سوره مبارکه برای مشرکین مکه که بنا بوده است به سوی اینها منتقل شود و اینها رسانده شود، یه دغدغه‌هایی در ذهن پیغمبر بوده است و پیغمبر نگران این بودند که چه کسی توان این دارد که بتواند سوره براءتی که براءت‌نامه و انزجارنامه خدا و رسول از پاره از مشرکین پیمان شکن است به اینها برساند، چه کسی توان این کار دارد. خود این یه بحثی بوده است. لذا طبعا وقتی که این سوره نازل شد و بنا شد این پیام خونده بشه و آزام من الله و رسوله یا من حج و اکثر، این پیام شدید و سنگین بیاد که اند الله بری من المشرکین و رسوله خدا و رسول بیزارند از مشرکین، خب این یه کسی مردی بود بخوند که توان چنین بانگ و فریادی رو بر سر مکیان در خود مکه داشته باشد، از دور نیستنده بگوید یا اهل مکه کذا و کذا. یک کسی بود باشد، یک فهمی باشد، پهلوانی باشد، قدرتمندی باشد که بتواند این پیام رو مستقیم در چشم اهل مکه نگاه کند و به اینها بگوید خدا از شما بیزار است، ای مشرکین پیمان شکن. این کار هر کس هر کس نیست. وقتی که نازل شد اینجا شأن نزولی دارد. من از خود سخن نگویم، همان بهتر که اشارتی بکنم به حدیث و کلام اون شخصیتی که انشاءالله در آستانه ماه رجب هم هستیم و ماه اوست و تیمون میجویم در ابتداء بحث و سخن و آغاز این سوره که از کلامات خود امیرالمؤمنین در این باب خدمت عزیزان استشهاد کنم. یکی از احادیث بسیار با اهمیت و با عظمت در تعریف شخصیت امام علی از زبان امام علی علیه السلام یه حدیثی است که بنده در یه روز 21 رمضان این رو تحت عنوان فضائل امیر المؤمنین در یه گفتگوی یک ساعت و نیمه خدمت دوستان این رو گفتم حدود 10 سال قبل و نوار اون موجود است. این حدیث از مهمترین احادیث در مقامات علی بن ابی طالب است که امام 15 فضیلت رو مطرح میکنند که میگوید ای یا الناس، من 15 فضیلت دارم که هیچ کس در این 15 فضیلت به من نرسیده است و با من مشارکت ندارد. که این 15 فضیلت رو امام در برخورد با یه جماعتی از یهودیانی که آمدند اسلام بیاورند اما جای خالی پیغمبر نمی‌بینند و احساس کردن که آمدی جانم با قربانت، ولی حالا چرا میخوان برگردن از مدینه بیرون، نمیبینن جانشین شایسته برای پیغمبر، اونگاه میبینن جوان اصلع پیشاوی تو ایران که آمده است مقابلشون ایستاده است و خودش معرفی میکنند یا اخر یهود چه سآلاتی دارید بازگو کنید تا من خودم به شما معرفی کنم و بگویم شما اینجا چیکار دارید و قضیه چیست. 15 موزه و 15 صحنه زیباست که ما یکیشون این شب کار داریم از این 15 تا. این حدیث رو مرحوم صدوق علیه رحمت و رضوان در خصال 15 گانه در کتاب خصال نوشته است. من معرفی کنم این کتاب رو برای بعضی از دوستان جوانم و نوجوانم که نشنیده این اسم رو، یکی از بزرگان به شیر مردان به نام حدیث مرحوم شیخ صدوق است. این بزرگ من کسی است که به حق به دعا به وجود مقدس حضرت نبی هست به دنیا آمد و پدرش این را از امام زمان میگوند که این تزمین یک کسیست که صاحب یکی از کتب چهارگانه کتب اربعه شیعه است، یعنی کتاب منوای احضاره الفقیه که جزء چهار تا کتاب اصلی بنیادی شیعی است و معارف شیعه جزء این چهار تا کتاب اصلی ماست. از صدوق است. صدوق کتابی دارم به نام خصال. خصال جمع خصلت هاست، یعنی ایشون اومده از زبان نبی مکرم و اهل بیت من کان فیه واحدون کذا و کذا، هر کسی که این یک صفت رو داشته باشد این طور است، باز خصلت های دورانه هر کسی که در او دو تا خصلت باشد این طور است، هر کسی که در او سه تا صفت باشد. اومده تمام خصلت ها را از یک خصلت تا 60 خورده خصلت هست در این کتاب. این کتاب رو جمع کرده از هم ابتکاری بوده کار ابتکاری و نوعی بوده اصلا این کار جدیدی بوده که قبلا این کار نکرده بود. اما خیلی احادیث نبوده در این باره در این کتاب کم شده است. نام این کتاب فساد صدور است، ترجمه روار فارسی خیلی خوب هم دارد، میتونید در منزلی که از این داشته باشید و به هر حال هر از گاهی چند یه نگاهی به این خصلت ها بکنید ببینید در ما چیزی از این خصلت ها وجود دارد یا وجود ندارد. در باب خصلت 15 این رو مطرح می کند که ان امیر المؤمنین و قد سأل رؤس یهود، بزرگان یهود اومده است، یکی از بزرگان این هاست که کم سوال ما این است اگر تو راست میگی وسیعی کم تم تحمل اوسیا فی حیات الانبیا و بعد وفات. خدا وسیع هر پیغمبر رو چند تا امتحان می کند، چند تاشون قبل است فوت پیغمبر است و چند تا بعد از فوت پیغمبر است. آیا شما این امتحان های سخت رو دادی یا ندادی؟ چند تا این امتحان ها؟ قال یا اهل یهود، ای برادر یهودی، ان الله تعالی امتحنني فی حیات نبینا صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله. خداوند من رو آزموده است در زمان حیات پیغمبر فی سبعت مواطن، در هفت موضوع. فوجدنی فی ها من غیر تزکیت لنفسی به نعمت الله له مطیع، و به خدا رسم بدون که بخوام تعریف نفسم بکنم در هفت موضوع خدا من رو مطیع خودش یافت و این همانی که باید باشم بودم. قال فی من، در چه مواردی بود؟ و فیمه در کجا بود؟ یا امیر المؤمنین قال، امام شروع کرد اما اولیش رو شروع کرد به طور تعریف کردن و توضیح دادن که یک و دو و سه و چهار و پنج و شش بگذاریم، هفتمیش مورد بحث ماست. و اما سابعه یا اخل یهود، اما هفتمین امتحان سختی که خدا در زمان پیغمبر بر من علی و وسیع پیغمبر پیش بگی کرد این بود، فإن رسول الله، رسول خدا، لما توجه لفتح مکه، میخواست فتح مکه کند، احب ان یعذر علیهم یدعوهم الله آخرا، میخواست اتمام حجت کند و عذر و محضرت رو بر اهل مکه تمام کند، کما دعاهم اولا، کمون که اینها رو دعوت کرده از کامل در مقام اول، فکتب علیهم کتابا، نامی به سوی اینها رو دشت، محضر و قلقی و ینظرهم عذاب ربهم، یا یونزر رو از آن برد بگم، کتابی نوش خوشتارشون داد، انذار داد، خوب اتمام و حجت رو با اینها به عمل آمد و یعنی دو همستف وعده گذشت رو عبر داد اگر درست باشن به اینها رو به اصطلاح خوشتارشون داد و انذارشون داد و نسخ لهم فی آخرهی صورت براقل تر علیه، و در پایان این نامه سوره براعت که نازل شده بود ملحق شد و دستور قرائت به این داده شد در جماعت مکیه. ثم عرض علی جمیع اصحابه مزید بهی الیه، بعد پیغمبر فرمود یکی این نامه و پیام بگیرد و به سوی مکیان برود و بر این جماعت بخواند، در میان اصحاب مطرح کرد، فکل من هم یرد کفا کنه بهی، تمام اصحاب سنگینشون چونه خالی کردن از این کار، آمادگی اعلام نکرد. فلان ما را حضاره پیغمبر تا که دید کسی آمادگی نداره دو پس خودم اعلام میکنم، نه در من هم رجوعه، یک کسی رو صدا زد، اون کسی است جناب ابی بکر ابن ابی قحافه است، در اینجا نیست اما در حدیث دیگه در حدیث شیعه و سنی فراوان داریم. اما بکر صدا زد پیغمبر و فضل که علیه دادن این مکتوب رو پیغمبر و ابا بکر، گفتن آقای ابا بکر بگی شما برو این رو برای مکیان بخوان، خب دیگه دستور پیغمبر است و چاره ایناست. گرفت ابا بکر حرکت کرد، چند منزلی از مدینه فاصل شده است، فعطا و جبرئیل، جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، فرام یا محمد فرمود که انه لا یعدی انک الا انت او رجل منک، جناب رسول الله این پیام را کسی نمیتواند برای مکیان بگوید، به امر من الله یا خودت خوب دقت کنند، این در متن احادیث اهل سنت این نمونی رو داریم، این دوباره یا کسی برساند الا انت یا خودت او رجل منک یا یه مردی از خودت، یا خودت یا از خودت، انت اونک یا از خودت. فانبعنی رسول الله، پیغمبر من صدا زد فرمود علی هنج، من تو مدینه بودم، نامم گرفته شده و در حال رفتن به سوی مکه است. فانبعنی رسول خدا من صدا زد، صدا زد بزالک، فوجهنی به کتابی و رسالتی را احمد کرد. در حدیث داریم که پیغمبر فرمودن برو در میان راه از ابوبکر با ناقه خود من برو در میان راه از ابوبکر بگیر. حالا یا حرکت کرده بودشان بین راه یا در خود مدینه، فرقی نمی‌کنه. یه قدید تنفر در حدیث در روایات داریم. کتاب را گرفتم و به سوی اهل مکه عرض کردم. کجا؟ فأتیت مکه، رفتم مکه. و اهلها من قد عرفتهم لیس منهم احد الا ولو قدران یزع الا ولو قدران یزع و کل جبل منی اربا. در میان اینها مردمانی بودن که میشناختن که اگر دستشون میرسید و میتوانستن گوشت بدن من رو قطعه قطعه میکردن و بالای هر کوه مکه یه قطعه از تن من رو میگذارندن. امیرالمومنین داره اون شدت عداوت و اوج حساسیت صحنه رو بازگو میفرماید. اگر میتونستن لفعن این کار رو میکردن. ولو ان یبذل فی ذلک نفسه و ماله و اهله و بلده، اگر به قیمت پولشون، جونشون، مالشون، هر چه بود حاضر بودن صرف کنن و منو تکه تکه کنن و قطعه قطعه کنن، یعنی اینقدر دوست داشتن که علی را بکشن مشرکین مکه. من فبلغتهم رسالت النبی، بدون هیچ خوف و واهمه یک تنه. در حدیث دیگر دارد که میانه را ابوبکر گفت من چه بکنم؟ امیر المؤمنین فرمود دوست می‌داری با من بیا، دوست می‌داری برگرد پیش پیغمبر؟ گفت نه برمیگردم، برگشت مدینه با امیر المؤمنین نیامد. امیر فرمود فبلغتهم، من نامه را رساندم به اینها و عرض خدمتون کار و قرحت علیهم کتاب پیغمبر رو خواندم. فکل اون القانی به تحدید و المهی، هر کدام از اینها منو تحدید می کردن، به من می گفتن که چه می کنی بر سر تو چه می آوریم. و یبدل بغضا خواهی از حرامیه شحنا، و بغض و چینه شون رو به من نشان می دادن. من به جابتون به قصا امزن شون و مردشون. فکام منی فیزانو که ما قدر عیتون، چیزی نمیگم، فقط اون چه دیدم خدا میدانه، اون چه بر سر من گذشت خدا میدانه. ثم التفت الی اصحابه، رو به یهودی دارد این ماجرا رو میگن، امیرالمومنین بدرو کردن به کسانی که اطراف بودن و اصحاب بودن، فبودن الیس کذلک، آیا اینها که گفتم همینطور هست یا نه؟ قالوا بلا یا امیرالمومنین، آنچه گفتی یا ابوالحسن عین حق و حقیقت. از بزرگترین افتخارات وجود مقدس امیرالمومنین به امتحانهای سخت امام همین صحنه بوده، یعنی که سوره مبارکه براءت رو برای اهل مکه بردن و بازگو کردن به نمایندگی از سوی پیغمبر و خواندن تو رو در رو همینطور که عرض کردم، چهره در چهره، نگاه در نگاه، بیزاری خدا و رسول رو از این جماعت به خودشون اعلام کرد و این صحنه بس شگرف و عظیم و مهمی بوده است که امام المتقی این صحنه رو بازگو می کند که از پس آن به لطف خداوند سبحان سفید روی به در آمده از سبحان آمده است. خب این در شأن نزول و در مقدمات این سوره وجود دارد. من باز هم قبل از ورود به بس بیانه نبره قدیه مقدمات گذشت یه جمعه دیگر رو عرض کنم من که این اوج لزوم این سوره رو خدمت دوستان کام بگم. اگر فرض بر این باشد که این سوره مبارکه بعد از فتح مکه نازل شده باشد، یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود داشت به اصطلاح جامعه شرک زده مکه بعد از فتح مکه در دردسرهای رو برای اسلام و مسلمانان ایجاد کردن. من جمله این که بارها گفته این خدمت عزیزان، مسئله حج پدیده‌ای نبود که اسلام این مطلب رو مطرح کند. قضیه حج از غذایانی بودند که بسیار فراتر از اسلام و قبل از اسلام مطرح بودند. از همان روزی که خداوند سبحان درها اول بیت وضع الناس للذی ببکت مبارکا، خداوند بنای این خانه را قبل از که برد آدم نهاده است، معماری اون برهاش شده است، به دست بزرگ مردان الهی مکرر تجدید بنا شده است، کعبه مکرمه و دلها هم متوجه اینجا بوده است، مخصوصا بعد از ابراهیم. اونجا که وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دعای ابراهیم که کشیدن دلها به سوی این خانه و صاحبان اون خانه است و متولیان حقیقی اون خانه است، این دلها متوجه بوده است و به این سو انعادت و توجه داشته است. تا زمانی میگفتم خدمت عزیزان، در تاریخ گذشته فارس میخوانیم، در تاریخ هدایای کعبه، تاریخ نویسان مکه نوشتن که قزال طلایی و زرین را بهرام گور ایرانی، سلطان ایرانی، هدیه برای کعبه فرستاد که بعد این دزدیده شد، که زمانی در بحرین بود. این قزال زرین و طلایی رو خاطراتی دارد خود اون ماجرا، باز که در تاریخ کعبه خیلی ها اینو نوشتن و جزئیات این ماجرا مطرح است. پس بنابراین این توجه اونس، خود مکیان هم استعذار دارید، همین مشرکین هم علاقمند به حج، این ها یعنی ایام حج که میشد قبل از اسلام شروع میکردن میومدن، منتها حج که این ها انجام میدادن، این گرد تو قرآن بری نمت خانی ببری رونق مسلمانی، حج که اینها میخواندن موجب نابود کردن کعبه بود، موجب نابود شدن حج بود، یلزم من وجودهی عدمو، یکی این چیز بدی بود که اینها، زشتی بود که اینها انجام میدادن. کار من میخوام برای که حساسیت این براعت بیشتر روشن باشه، اینکه که براعت در حج اونم قرآن بازو میکنه به این چیده، اینو خدمت دوستان بیشتر بگم و ضرورت نزول سوره را حس کردم. من جمله از عادتهایی که در میان اینها این بود، این بود که گاه متاسفانه، یعنی اصلا ذکر خاصی که اینها در حج نداشتن، به تعبیر قرآن اینها مکا و تسبیه داشتن، یعنی سود زدن و کف زدن، وقتی که طواف میکردن سود میزدن و کف میزدن، این ذکرشون. حالت طواف مشرکی اون هم با مشرک در همین سوره میاد، خداوند دستور میده انما المشرکین نجس، اجازه بعد از این سوره است که اجازه ورود مشرکین به مسجد الحرام داده نمیشه و لغو میشه این دستور. یکی از خصوصیاتی که متاسفانه هست، حالاتش رو من عرض کنم خدمتتون، ببینید خدا میدونه چه گذشته به دل پیغمبر، چه وضعیتی با چه جماعتی نبی مکرم برخورد داشته اند. و کان رسول الله لما فتح مکه لم یمنع المشرکین الحج فی تلک السنه، وقتی پیغمبر فتح مکه کردن تو سال 8 نگفتن کسی نیاد، می اومدن واسه مشرکین وارد می شدن. و کان سنت من العرب فی الحج، اما سنت هر عرب در حج این بود، انه من دخل مکه، هر کسی که وارد مکه می شد، به طاف بالبیت فی ثیابه، اگر در هر لباسی که طواف میکرد حق نگه داشتن اون لباس رو دیگه برای خودش نداشت، باید با هر لباسی اگر طواف کرده است اون لباس رو انفاق میکرد میداد، این اصلا سنت جاهلی عرب بود. لم یهل له امساکا و کانوا یتصدقون بها، باید چهار میکردن تصدق میکردن به اون لباس و لا یلبسونها بعد الطواف، دیگه حق پوشیدن اون لباس رو بعد از طواف نداشتن، بهشون حرام بود. حالا این چی گفته؟ خودشون گفتن، نه سنت خداییست، نه سنت دینیست، نه سنت حنیفیست، یه چیز اصفایی میکنم من دلاغوردیست، یه چیز بافترین ساخترین مشرکانیست که خود اینها دارن. و کامل تصدقون به ها و لا یلبسون ها بعد تقاف و کامل من وافا مکن، لذا هر کسی که میومد مکن یستعی رسومن و یتوف و فیه ثم یرده، زنگی میکردن اینا، چون این قانون داشتن وقتی میمادن مکه لباسی آریه میگرفتن از کسی درش طواف میکردن، بعد آریه را بر میگردندن و اهلش یک کرایه لباس میگرفتن میپوشیدن، بعد بین تو لباس خودشون طواف نمیکردن، چون اگه تو لباس خودشون طواف میکردن لازم میومد اون لباس رو بعد از طواف دیگه نپوشن و این رو انفاق کنن، اینا زنگی میکردن این کار میکردن. و من حالا مشکل هستی اینجاست، و من لم یجب آقیتا، کسی که لباس آریه پیدا نمی کرد یا نمی تانست لباسی کرایه کنن، من لم یجب آقیتا اکترا سیابا، کرایه می کرد اگر آریه پیدا نمی کرد، مجانی پیدا نمی کرد. و من لم یجب آقیتا ولا کرا
کسی که نه آریه میش میومد نه با پول کرایه میتونست لباس بکنه، بلم یکن لهو الا صوبون واحد، یک لباس هم بیشتر نداشت. حالا اگه بیاد با این لباس طواف کنه بعد باید اوریان برگرده به خانش، چرا میکن؟ طاف بالبیت اوریان متاسفان، تمام لباس رو در میومدن و برهنه یک حالت سکشوالی تو مکه ایجاد میکردن، تو کعبه ایجاد میکردن، با حالت برهنگی اطراف کعبه و خانه خدا طواف میکن. ببینید چی وضعیت جاهلیت جهلا، جاهلیت اولا. خب حالا فجاعت امرأتون من العرب وسیمتون جمیله، یه زن بسیار زیبایی اومد وارد مکه شد و طلبت آریه و کرا، لباسی خواست با آریه و کرا گیرش نیومد، فلم تجب فقالو لها، بهش گفتن عده از اونهایی که مرض داشتن، ان تفت فی سیابکن احتجاجت انت تصدقی بها، اگر هم در لباس خودت احرام کنی لازمش اینه که من لباس تو چکار کنی بدی به کسی. فقالت به کیف اتصدق و لیس لی غیرها، خب من که لباس دیگه هم ندارم چکار کنم؟ پس فطافت بالبیت عریانتا، این زن جامع از تن بدر آمد و عریان پیرامون خانه تواف و اشرف به الناس، مردم دارن تماشاش میکن کنار خانه خود، کنار اللهم ربک لبنی کلک لبنی، کنار حضر اسماعیل، کنار حکیم، کنار ممتزم، کنار حکیم، کنار ممتزم، کنار تمامی مقدسات و لتخذو من مقام ابراهیم مسلح، تمامی مقدسات الهی پیش روز. این زن دارد اوریان، اون هم با چه وضعیتی؟ من استیحاش میکنم که کامل بگویم عبارت را، فوزهد اهدا یده ها علا قبله ها و الاخرار و دوره ها و قالت، بعد شروع کرد اون شعر معروف جاهلیت رو خوندن، الیوم یبدو بعضها آن کلو فما بدا منه فما اهلو، من امروز بخشی از وجودم دیده میشود، هر که نگاه کنم حرامش باشد. هم این شعر با هم شروع کرد گفتن، نداره تواف می کند با این سنت جاهلی ها. فلم ما فرقت من التواف، از تواف که بیرون آمد خطبه ها جماعت و پوزد به خواستگار پیدا کرد. فقالت انلی زوجا، ببخشید من همسر دارم. این وضعیت مشرکی مکه بعد از فتح هست، این وضعیت تواف می کند، این بساط زیر و زبر می شود، بیان فرگل برم شامی با میدر سابر اندازی، فلک را سخت بشکافی ما ترهینا در اندازی، اگر قم دشگر این ریزن که خون عاشقان ریزن، من و صحابی به هم سازیم و بریان بشن اندازی. اینجا جاییست که دیگه شوخی نداره، اینجا جاییست که این رویه های زشت مشتکانه کافرانه پرید با درمیان برداشته شد و سنت ابراهیمی تصویر شد. لذا خداوند سبحان فرمود براعت من الله و رسوله، این یه براعتی است از ناحیه خدا و رسول. حالا شروع میکنیم کلمه براعت از ماده بر و بر میآید. خود کلمه بر و بر در لغت به معنای فاصله ایجاد کردن و اساسا قطع کردن است. بر و بر و بری، بریت القلم، وقتی که سر قلم رو قیچی می کنن که می خوان اصلاحش کنن به اصطلاح بتراشن، این میشه بریت القلم، نقیق قطع شما. اصلا خود کلمه بر به معنای گاهی در مورد بیمار به کار برده می شود، ابرقت المریض، برقت من المرض، وقتی کسی از بیماری و عافیت به در می آید اونگاه می کنید برقت من از مرض، یعنی دوران مرض من چی شد؟ قطع شد، من از مرض فاصله گرفتم. فاصله گرفتن از یه شی و قطع شدن ارتباط با یک شی را بر می گویند و بر می گویند. براعت از این ماده می آید، براعت یعنی فاصله گرفتن. منتها شما الان براعت رو جور دیگه معنا می کنید، بری
که سعید است و جنبه اسم فاضلی و صفت مشبهی دارن، شما الان وقتی میگید که بری، من از فلانی بریم، براعت جستم، اینو چه میدونید؟ چه معنا میکنید؟ سریعا در ذهن عزیزان درود بر شما، بیزاری معنا میکنید. یعنی براعت جستم را میگوید بیزاری جستم. بیزاری جستن لازمه معنای براعت، نه خود معنای براعت. یعنی وقتی کسی با کسی قطع ارتباط میکنند، کسی که از کسی فاصله میگیرند، گاه ممکن این قطع ارتباط به فاصله گرفتن به مصلحت باشه. من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شود. گاهی نه، این فاصله گرفتن و دوری و قطع جنبه انزجار و تنفر دارن. اینو میگن براعت. اینش پس بنابراین خود بر و براعت به معنای فاصله گرفتن و قطع است. بیزاری انگیزه اینه. لذا شما بین این سبب و مسبب جمع میکنید و براعت رو به معنای بیزاری میدانید. مثلا حدیث میگی قال رسول الله، رسول خدا فرمود یعطی علی الناس زمانا، زمانی میاد که بعد بهشون برون جماعت رو تو ویلون من اطفال آخر الزمان من آبائه، وای در بچه های آخر الزمان، از دست پدراشون، پدر مادراشون. اصحاب یه نگاهی کردن گفتن یا رسول الله، بعد من آبائه من مشرکین، منظور تو یعنی دیگه از آخر الزمان از پدر مادرهای مشرک دارید دلتون خونه؟ همتون نه، من آبائه من مؤمنین، من برام از پدر مادرهای آخر الزمان مینالم. چه مثل اون بچه ها میاد به او بودن مادرها؟ بعد گفتن یا رسول الله، فهمدن انا من هم بری و هم من نی برعا، اونا از من بیزارن و من از اونها بیزارم، اونها از من فاصله دارن، معنی درست اگر بگیم سلام علیکم، اونها از من فاصله دارن و من از اونها فاصله دارم. یا رسول الله اینا چقدر از شما فاصله دارن؟ اینا کسانی هستن که هیچ تعهد اخلاقی در مورد فرزندانشون ندارن. لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، اینا فقط اگر خیلی لطف کنن در حق بچه‌هاشون شکم بچه‌هاشون سیر میکنن. لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، هیچ به دین بچه‌شون کار ندارن، به فرهنگ بچه‌شون کار ندارن، فقط نگاه میکنن رنگش اگر زرد بگن مزاجش خراب رو پیش متخصص بدن، اگر کفشش کهنه شده کفش مدل جدید براش بخرن، اگر پیراهن چنین میخواد این رنگ مدل زوب بشه براش بخرن. تمام فهمشون زاده که مبلغ و همون علم، تمام پدر مادری و لطفشون اینه که این قیافه و تیپ بچهشون راه ببرن. اینها هرگز به درون فرزندشون ارتباطی ندارن. هرچی میفهمن از بچه داری ظاهر و قیافه و تیپ بچهشون، اینا هرگز به تیپ فکری و نقش های اندیشه فرزندشون هیچ نقشی ندارن و کاری ندارن، کاری ندارن. فرمود لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، و اگر خود اون بچه ها تو این وادی علاقه نشان میدهند من اوهم، یعنی حرفایشون برو تو میبینی بچه های مردم تافلشونه که نسبت تو هنوز موندی تنوز تر مردم، بچه های مردم الان 8 زبان بلدن، نمیدونم با عرض با توکت با غیبه کار میکنم تو کامپیوتر، تو هنوز اپراتوری ساده من نیستی. وقتی که میبینن بچه هاشون دنبال پاری از معارف دینی هم میرن، زود اینا رو برمیگردنشون که از بچه های برادر بخواهد توی مسائل تقب نمونه. فرمود اینا از من بیزارن و من از اینا بیزارم، بهشون اعلام کن اونها از من پیغمبر فاصله دارن و من پیغمبر از اونها فاصله دارن. این به معنای ناپسند بودن این مسائلی که عرض کردم نیست عزیزان. ما نمیتونیم از سیر تکامل علم و تکنیک و صنعت و یافته های عقلانی بشر امروز فاصله بگیریم، اما تمام اینها در صورتی ارزش دارد که فکر ما درست بشه و الا میبینید چی میشه تو دنیا، این فاجعه هایی میشه که دارید میبینید، میشه این انفجارها، میشه این دربقه ها، میشه این کشتارها، این جنایت هایی که کشور ریسته این شهروندی که الان داره در عرض خدمت و در غزه و علیه ها میسوزن در آتش، سینش تلیده میشود با گروه این مستقیم از زمین آسمان میخورن و شهروندان یعنی دنیا چه بردی مجود دارن؟ کی برای اینها داری میسوزن در آن؟ وقتی که نیست اون شناخت و فرهنگ و انصاف و عدالت و دین آمد، نتیجهش میشه عصر صنعت و تبلور تکنیک در بشر، میشه عصر تبلور جنایت و انفجار و ترور و ناجوانمردی و بی‌عدالتی و ظلم و بی‌انصافی. اینش نتیجه. حالا ما مسلمانان هر جور مراجعه کنیم، یا فاسد یا با همین آهنگ کابل فکر کنیم، یا آهنگ کلمات پیغمبر تو گوشمون زنگ بزنه و از هویت دینی و فرهنگ ایمانی خودمون فاصله نگیریم. تا همان باشه خدایا به عظمت قرآن ما را از اون پدران و مادران قرار منه، قلب پرمه به نبی رحمت را از ما برمگردان، قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگن. سلامت ما از کلمه برمات این معنی رو دارد، به معنی جلایی و امرتا و فاصله گرفتن. یه اصطلاحی داریم در علم و اصول، خیلی فنی‌تر میشه بحث ابن در تکامل که انسان دارد. گاه پیش میاد این بحث که من دلیل ندارم، من دلیل شرعی در مورد این تکلیف ندارم، نمیدانم که شارع مقدس در مورد این مایه اظهار نظر نکرده. گشتم فحص کردم اما به یأس رسیدم، هیچ دلیلی پیدا نکردم در کتاب و سنت این مایه شرعان مطرح شده آیا این صحیح از خوردن اون یا صحیح نیست، به هیچ وجه نیست. اینجا شارع شما را محول میکنه به یه ادله ای که اینها اصول عملیه اندرسشون. میگم خب حالا باید ببینید که شما نسبت به این به اصطلاح چه شکی دارید، شما که شک دارید دارید آیا سابقه ای از این دارید یا نه، برای که سنره عملی فقهی هم بشته باشه. مثال خارجی از میگم گاهی شما میگید این چه نجسه، مثلا این آب مایع اینجا ریخته، نمیدونیم این نجاست یا آب روی پتو ریخته. میگید سابقه چیه؟ آیا قبلا اینجا بچه‌ای گذاشتید مثلا که ممکنه نم زده باشه، یا شیء نجسی توی اتاق بوده که اینجا ریخته شده باشه؟ آیا سابقه‌اش رو دارید یا ندارید؟ احتمال نجاست دیشب بوده است که امروز صبح شک کردید در این رطوبت؟ میگید بله بوده است. خب و الان میگم که ابا ماکان الا ماکان کنید، اون حکم دیشب رو تسری بدید به امروز. نوعا این که این چیزی تصور میشه وقتی حالت سابقه دارید، این چیزی که من دارم سریع و لفظی میگم این چه استصحاب در فقه، این بحث مفصلی داره در علم اصول و ثمرات فقه. گاهی نه، شما در این که این وظیفتون هست یا نیست، این باید اجتناب بکنید یا نکنید، این باید انجام بدید این تکلیف ندید، هیچ سابقه ذهنی هم ندارید، همین الان برخورد کردید با این دیگه عرض به خدمتتون. در اصل تکلیف شک داره که آیا من نسبت به این شرعاً موظفم یا موظف نیستم. بگیم اگر هیچ سابقه یه تکلیف وجود ندارن و در اصل تکلیف هیچ دلیل شرعی نداری، اینجا مجرای اصل براعت هست. اینجا شما اصل براعت رو بکن، یعنی بگو اگر خدا تکلیفی برا بود در دوش من بگذارد به من میرساند این تکلیف رو، اگر خدا من نرسانده است انتفی هلده تو راحتی برو بخواب، وظیفه نداری. اما اگر نه، برات این مقدار علم اومد که وظیفه داری، اما وظیفه تو یه وجب است یا پنج وجبه اون فهم کن، تو یه وظیفه داری الان در این ساعت، اما نمیدانی چی این وظیفه، آیا این وظیفه اینه که 10 تومن بدی یا 100 تومن بدی، اینجا نمیتونی بری بخواب، اینجا اصل براحت حکومت نمی کنه، اینجا اصل اشتغال. منتها به تو میگن 10 تومن رو بده 100 تومن طلبت، کم رو بگی زیاد رو ول کن. پس اصل براعت در این حالی که از اصول کارآمد است، اینه که میگه در حقوق اول ما از اصل براعت استفاده میکنیم، نمیدانم در مسائل اجتماعی اصل براعت حاکم میشود، در خیلی از موارد ما این اصل رو داریم. این اصلا کلمه براعت گرفته شده، یعنی میگیم اصل در هر انسانی براعت است. یعنی چی؟ یعنی اصل در هر انسانی است که این انسان از جرم و زشتی فاصله دارد، بیزاری وجود دارد، ارتباطی ندارد با جرم. اصل اول اشتغال نیست براحت در مورد انسان، نمیتونیم متهم کنیم هر انسانی رو بدن مجرم بدانیم، اینی که مجرم ندانیم تا خلافش برای ما ثابت شود، تا مجرم بودن ثابت شود، اینا هم از دستاوردهای اصل براحت محسوب. پس تمام اینا کلمه براحت بود، براحت من الله، یک بیزاری، یک انزجار، یک فاصله گرفتن به یک قطع ارتباط هست از ناحیه خدا و رسول خدا الالذین آفدتم من المشرکین، با اونهایی که عهد بستید یا رسول الله از مشرکین، با اونهایی که با شما هم عهد بودن اما ناجوانمردانه دست از تعهداتشون برداشتن. اینهایی که دست از اعتراضشون برداشتن و ناجوان مردانه چنین پیمان شکنی کردن و دارن این به اصطلاح اعمال مبتذل و زشتی ها رو انجام میدن، دیگه جایی این نیست که شما با اینها پیغمبر مدارات کنید، جایی این نیست که شما اعلام موضع نکنید، باید شما صریحا اعلام موضع بفرمایید. این براءت نامه می آید و باید رسما اعلام بشه. خیلی از اینها با پیامبر تعهد داشتن، رسول خدا کسی نیست که پیمان شکنی کند، پیمان شکنی جواب پیمان شکنی است. محتسب خم شکست و من سر او سن و سن و جروح و قصاص. اگر پیغمبر مأمور می شود که دست از تعهد بردارد، چون دست از تعهد برداشتند، باید در اعتبار اونهایی که پیمان شکنی با پیغمبر کردن و در شرک خودشون بر تعهداتشون هم عمل نکردن، باید پیغمبر مقابل اینها دیگه الان زمانی نیست که بهشون فرصت بده، باید بایستد و کار یکسره شود. رضا فرمود الذین عاهدتم من المشرکین، از طرف پیغمبر کیست؟ مشرکینه. این براءت در مورد مشرکین است. اما سنت الهی این است، همینجا هم که حکم براءت صادر می شود، باز اینطور نیست که خدا همونجا سرزن بگیرد و بزند و زمین رو کوبه، نه، در اینها معتضای لطف الهی و مقتضای تربیت. بارها از کردی عذاب خداوند هم تربیت است. نار تو این است، نور چون بود، معتب این است، صورت چون بود. عذاب الهی هم جنبه تربیت است، تعذیب الهی هم کمک است، حدود الهی هم کمک است، نظام تربیتی الهی گاه اختزای این چنگی می کنند. لذا خداوند با همین جماعت باز به اینها فرصت بده. ما همین مشتکینی که اعلام براعت می کنیم دیگه هر که پاوزشتن تو مسجد الحرام نداریم، دیگه برخورد خصمانه با شما خواهیم کرد، اما به همین ها پیغمبر فرصت بده. به همین ها باید گفته بشه که فسیحو فل عرازه اربعت اشخور، شما هم چهار ماه فرصت دارید که اعلام موضع کنید در قبال ما، نیستید مبارزه می کنید یا تسلیم می شوید اسلام می آورید یا سرسازش می کنید تا این موقعیت کنید. فسیحو فل عرض، کلمه فسیحو از ماده سیاحت می کنید، سیاحت ساحه به معنای الحرکت و المحت، با آرامش و تأمنی حرکت کردن و سفر کردن رو سیاحت میگونه. این تقام میدید سیر و سیاحت، سیر و سفر، سیاحت اداره جهانگردی و سیاحت زمانی مثلا شاید میگفتن میگردن، این سیاحت هم که گفته میشود یا سیاح جهانگرد و سیاح، مثلا به دلیل این که گاهی انسان سفر میکنه و توی سفر نمیدنه از کجا گذشت که رسید، اونقدر تو دردنه کارهای تجاری و اصول مطالبات و این مسائل است و یا کارهای دیگه داره که باید سری خودش برساند به مقصد. اما گاهی نه، انسان سفر میکنه و به جای مسیر توجه دارد، نگاه میکنه، لذت میبرد، استفاده میکنه. این همان است که سفر مربی مرد است، این بسیار سفر باید تا پخت شود خانی، این همون اسم این میشه سیاحت. سیاح به چنین کسی میگوید خیلی رو فلا هست، مهلت دارید، خیلی با حوصله تعمل کنید، با حوصله بچرکید این طرف اون طرف، شناخت پیدا کنید، چهار ماه فرصت دارید. حالا این چهار ماه از چه شروع میشه، چه ختم میشه، چه فرصتی داره، چه خصوصیتی داره، در این ها انشاءالله میموند. ما همین آیه نخستین رو گفتیم، ادامه مطالب و مباحث انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان به سن مبارک و زایران رفت خواهیم بزار. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرد. از لطائف و ظرائف قرآن ما رو بی نصیب و بی بهره مگرد، ما رو آگاه به وظائف قرآنی و آگاه به وظائفی که اهل بیت علیهم السلام موالیان بزرگ ما فرموده اند قرار به سلام فلان خب همینطور که اشاره فرمودند، من تمام این جمله را عرض می کنم در پایان عرائض و پسنده می کنیم به یک تذکار و تذکر برای گوینده و شنوندگان عزیز که برحال بحمدالله در آسانه ما رجب هستیم، اون قره رجب هم که میلاد مسعود وجود مقدس باطن و نورو علیه صلی اللہ است و خود ماه رجب هم چی می کنیم از بسابه را می فرمودن که وقتی که ماه رجب می شه منادی حق ندا می کند از رجب و شهر بندگان من، این ماه ماه من، این ماه یعنی چی ماه منه؟ رمضان ماه خداست یعنی چی؟ رجب ماه خداست یعنی چی؟ یعنی بندگان من بگوید تو این ماه من به شما توجه بیشتری دارم. دیگه گاهی بزرگان دنبال بهانه میگردن که مناسبتی باشه، عیدی باشه، بیاد تو جیب کسی چیزی بذارن. اگر میخوان خیلی میخوان حیثیت افراد حفظ کنن، بزرگان که میخوان آبروی افراد حفظ کنن، تحت عنوان کادوی عیدی چیزی میخوان توی مناسبت های کاری انجام بدن. خداوند این فرصت های قرار داده است که میخوان توی این فرصت ها به بهانه به بندگانش لطف کنن. از کریم هم جز کرم نشاید. رجب از این فرصت هاست. الرجب و شهر العبد و بنده هم بنده خود منه، ماه ماه من و بنده هم بنده من. اگر این طور هست بسیار با حدیث که این مفصل هم اخی بعد از اتصاد رو فرمدن اللهم اخی مطاره رو فرمدن و تو فرمدن الهی رزاک رزاک، خدایا اونی که برای من خیلی مهمه در این ماه اینم که بتونم به گوشی از رضایت تو دست پیدا کنم. رضاک رضاک قبل از این که پروردگارا جان هست تن من دلر آید به توانم رضایت رو تحصیل کنم. رضاک رضاک قبلا تخشب عوداتی دما، خدایا قبل از این که رکهای بدن من رکهای گردن من از تن من جدا گردن، از تو میخواهم که من توفیق بدی به توانم در چنین ماهی رضای تو رو تحصیل کنم. و زمانی عزم کردم به دوستان که این ماه رو عزیزان رجب و اصحاب من رجب و اصحاب نامیده هم نفسون رجب و اصحاب و اون بارانهای بهاری که میاد تو اول فروردین تا میاد امشب میاد صبح را میکنید ببینید سبزه زده زمین به اونا میگم اصب، یعنی بارش که سریع اون نتیجه یه. ماه رجب سریع اون نتیجه یه. اگر کسی حواسش جمع باشه تو رجب درست به خودش برسه زود به نتیجه میرسه. بذاری ماه رو رجب اون اصب میره چون رحمت خدا زود به انسان میرسه، حجاب ها و فاصله ها کم میره. این ماه رو رجب اون اصب میرکن. اصب از ماده شریست، یعنی ماه ماهیت که از صدای بندگان صالح خدا اونقدر اینها حال و توجه دارن که گوش ملائکت الله گرم میشه از بس که صدای استغفار بندگان خوب خدا رو منتقل میکنه. یکی از ماه رو رجب بود از هم نفت چیک و بردگاه چون به ما بوی نشاندادی از این در مبندی مشک را ای رب بدید گوش ما و گیر و بدان محفل کشم که از وحید بشمی خواهندون سر خوشم. خدا یا ما را آشنا نمی کردی با این مسائل خوب، یا آشنا کردی توفیقش کنم و عظمت قرآن به ما عنایت بفرمایید. عرض می کنیم الحمدلله الذی اشهدنا و اشهد اولیائه فی نجم و آجب علینا من حقهم موقع بجه. اگر خدا توفیق بده پا بگذارید به روز اول رجب انشاءالله زنده باشیم، اینو باید بگیم دیگه هی توجه داشته باشیم که خدا تو خودت ما رو وارد رجب کردی، حالا که ما رو وارد رجب کردی توفیق استفاده از این ماه رو از ما مزایقه مدار و خودت این عنایتت رو باید بگیم انشاءالله که خداوند از ما دریغ ندارد. و به هر حال بنده هم ملتمس دعا از آیان هستم و دارو هستم که به توانی مسئولی و ذاتی ماه استفاده لازم رو در بار واقعی و اول حضرت سامن خجال علیه صلی اللہ 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 عل داشته باشیم و برای حضوری نباشه که بعد از رجب و بین رجب فرقی نکنن متاسفانه.
این دیگه آنها باید به فکرش باشه و کاری داره خودمون بکنیم
که دیگر هم از این کارها برای ما نخواهد. و خب اون میلاد ما سعادت و فرخونده وجود مقدس ارزه باقر علوم هم که آنها شکل مناسبه خواهی بحثای آینده با صحبت خواهیم کرد و شخصیتی که همین افتخار براش بحث که آقای جابر بن عبدالله انصاری تنها صحابی باقی مانده از پیغمبر، تنها یار باقی مانده از پیغمبر تا زمان امام باقر، رسالت زنده موندنش رو این بدنه که خدا رو شکر که من زنده هم که درم کنم محضری حضرت باقر محمد بنی را تا بتونم به منظرش برسم، تا موزی که رسید منظر امام تانو آقا من مبلغم، من وظیفه دارم که از ناحیه جد رسول خدا سلامش تا به شما برسم. پیغمبر من قبل از جابر تو میمانی تا پنجمی خودت و در این امت خواهی. اونگاه وقتی دیدیش سلام من و پیغمبر رو به فرزندم برسم و بهش رو جد رسول خدا برمدن انتل باقر و حقه، تو به حق باقر و شکاف انده علوم و معارف ما خواهدان خواهی بود. خدای اون به قدوم و مبارک عرضت باقر علوم دلهای ما را به شناخت و معرفت و مکتب و زندگی و بیش از بیش نزدیک بگیرد. بسم الله العظیم و اعظم.